بررسی سند حدیث قدیر استاد اربابی.
ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب اله العالمين ابي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه واله وسلم وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين سيما مولانا ومقتدانا بقية الله العظم روحي وارواح العالمين لتراب مقدمه الفدا وعجل الله تعالى فرجه الشريف. جا داره ابتدای کلاس یادی کنیم از مرحوم مغفور ستایت الله ناصری رضوان الله تعالی علیه که عمری رو در خدمت به حضرت بقیت الله رحمه خدا با اخلاص و نورانیت و زحمت هم خودش تا کرد رحمت الله علیه، هم پسر خیلی فاضل و متخلقی عاشق جعفر جناب آقای عاشق جعفر ناصری رو تربیت کرده. خود همین امروز کسی بچه خوب تربیت کنه یکی از معجزات اخلاقی شده. بله داله ماره وقت بکنه بذاره اینا خدا رحمتشون کنه، خدا انشاءالله مقاماتشون رو اضافه کنه. دوستان این یکی دو روزه باید یه قدری کمربندهاتون رو ببندید، چون حدیث قدیر تقریبا اگر سند دلالتش رو بخواید فل جمله تیتروارم آنچه که داره بحث کنیم یه تقریبا 8 تا 10 جلسه میبره، 8 تا 10 جلسه بدون همراه کلش که شاید مثلا بخواید بل جمله همه زوایاش اینا رو ببینید قشنگ مثلا 3 ماه 4 ماه هر روز کلاس باشه تکون. حالا اینکه آدم بخواد انسان بخواد توی خدمتتون هست که یه بره دو جلسه ای همشو ببینه در حد تیترها، تیترها رو هم باید خیلی حوصله کنید که خیلی معطل نشیم بتونیم به جایی برسونیم تا انشالله بعدش ببینیم حدیث ثقلین و حدیث منزلت رو ببینیم به کجا میتونیم برسیم. ببینید یه شبهه ای رو اولین بار ابن حزم اندلسی مطرح کرده نسبت به حدیث قدیر و بعد از ابن حزم ابن تیمیه که به تندروی اگر یادتون باشه اون جلسه خدمتتون عرض کردم که چرا ابن تیمیه خیلی تو ذاتن که آدم تند و متشددیه، کتاب منهاج الکرامه علامه که پخش شده بود این خیلی به حیث و بیس افتاد که سنی ها داشتن شیعه می شدن، در نتیجه راه رو در این دید که بیاد کلن با تندروی کامل انکار کنه فضائل و مناقبی که از حضرت امیر رسید. نه ببینید ابن تیمیه که خودش شخصیت شناسی داره، یعنی ما تو جلسات جریان شناسی وهابیت دو سه جلسه رو به شخصیت ابن تیمیه میپردازیم، چون ابن تیمیه یه شخصیتی که خود سنی های معاصرش هم بالاتفاق گمراهش میکنه، یعنی دو بار که زندان شد هر دو بار علمای حنفی شافعی مالکی و حنبلی حکم به حبسش دادن، سه بار توبش دادن اونا توبش دادن ما توبش نداریم. هم علیه حضرت امیر حرفای تندی داره، هم علیه عثمان حرفای تندی داره، هم نخستین کسیه که به جسارت زیارت و خدمت عرض کنم زیارت حضرت رسول رو به استهزا گرفت. یه آدم پیچیده‌ایه ابن تیمی، از مسلمان تندرو دربارش گفتن تا یهودی نفوذی، یعنی تو جریان شناسی حالا اقوال مختلفی. نکته ای که داره اینه که یه کتابی در رد منهاج الکرامه علامه حلی نوشت، اون کتاب چون جلوی موج شیعه شدن اهل سنت رو گرفت باعث شد که فل جمله بعضیا که غیرت کاذب نسبت مذهب اهل سنت داشتن اینا احساس کنن که های خیلی آدم درست حسابیو به درد بخوره. ابن تیمیه هم زوری که زده در کتابش اینه که همه فضائل و مناقب حضرت امیر رو حتی متواترات رو هم سعی میکنه یه جوری درش خدشه کنه، از جمله در همین حدیث شریف قدیر که یه شبهه معروفی ابن تیمیه داره که اصل پاسخ به این شبهه هم از اینجا ما چیز کردیم کار نمیکنه. حالا بذارید چون معمولا یه دقیقه طول میکشه تا را بیمشه. بله تقریبا بعد از علامه است. یعنی دو دوره ایه که کتاب علامه هلی در عالم اهل سنت اثر خودش رو گذاشته بود. خیلی خوب ببینید، ابن تیمیه در منهاج السنه جلد 7 صفحه 319 میگه اما قوله من کنت مولاه و فعلی مولاه فلیس هو فی الصحاح. این من کنت مولاه و فعلی مولاه فقره معروف حدیث غدیر که در کتب های صحاح نیست، صحاح سته منظور. نه خود ابن تیمیه در منهاج السنه جلد 7 صفحه 319 نشر مؤسسه قرطبه. لکن هو مما رواه العلماء، اینو علما نقل کردن و تنازع الناس فی صحته، مردم در مورد اینکه این حرف درسته، این روایت درسته یا نه دعوا دارن، اصلا نکتهش روشن نیست. فنقل عن البخاری و ابراهیم بن الحربی و طائفه من اهل العلم بالحديث انهم تعنوا فيه و ضعفوه. از بخاری و ابراهیم حربی و طایفی از اهل حدیث نقل شده که اینا تضعیفش کردن و طعن زدن به صحت، طعن به صحت حدیث یعنی اشکال کردن، خدشه کردن. و نقل عن احمد ابن حنبل انه حسنه کما حسنه ترمذی، از احمد ابن حنبل و ترمذی هم نقل شده گفتن حسنه. و قد صنف ابو العباس ابن عقده مصنفا فی جمیع طرقه، ابن عقده اهل سنت عباس ابن عقده هم ایشون هم یه کتابی میگه نوشته در این که طرقش رو جمع کن. پس اصل حرف ایشون اینه، چون همه روایت از دمی رو میزنه میرسه به قدیر، قدیر دیگه متواتر به اصطلاح، میگه تازه همین هم صاحبان صحاح سته که خدمت رو عرض کنم که روایتش نکرده و سایر علما هم اختلاف دارن، تنازع دارن اصلا این روایت هست یا نیست. بعد دوباره در منهاج السنه جلد 7 صفحه 320 میگه و اما من کنت مولاه و فعلی مولاه فلا یصح من طریق الثقات اصلا، هیچ طریق صحیحی نداره، همشون ثقه باشن، هیچ طریقی که همشون ثقه باشن چی؟ نه نمیخوره از اون ازمی چیش گرمایی، هیچ طریقی که همشون ثقه باشن چی آقا؟ ندارد به اصطلاح. صلوات بفرستی. چیزی که خودش میگه که میگه سیگنال نداره. صلوات دیگه بفرستی. خیلی پس دو تا شبهه شد، یکی میگه تنازع دارن و این اختلاف دارن، شبهه دومش هم اینه که میگه که تعلیبش وارد کردن و تضعیفش کردن و اینکه اصلا هیچ طریق صحیحی نداره. ابن حزم هم تقریبا همین حرف رو داره، این حرف دوم ابن تیمی از ابن حزم در کتاب الفصل فی الملل و الاحواء و النحل جلد 4 صفحه 116 میگه اما من کنت مولاه و فعلی مولاه فلا یصح من طریق الثقات اصلا، اصلا همین فقرش هم از طریق ثقات اصلا نقل نشده، دنبالش نگرد. ابن حزم هم تنده، اولا که پیرو هیچ کدوم از مذاهب نیست، ظاهریه، ظواهر قرآن به حجت میدونه و خیلی هم اخباری نیست، اصلا خیلی با اخبار کار نداره. خیلی نه ابن حزم خیلی قبل از ابن تیمیه است، یک نهلیست در اندلس اسپانیای امروز زندگی میکرد، برای خودش یه در زمان خودش از دوره ظاهریون، کسانی که ظواهر قرآن رو حجت می‌دونن، خیلی به اخبار کار نداشتن، اینا دوره دور گرفته بودن که مشهورترین شخصیتشون همین ابن حزم، به همه هم گیر میده، یعنی فقط به ما کار نداره، به اصطلاح به همه سنی ها و اینا گیر میده. این حدیث افتراق رو که ایشون بحث میکنه که آقا تفترقون امتی علی ثلاث و سبعین فرقه، بعد میگه که تمام اسنادش خدمتتون عرض کنم ضعیفه، جز اون سندی که میگه که 73 فرقه میشن امت من، یکیشون تو بهشت بقیه تو جهنمن و گمراه ترین این فرقه ها اهل قیاس هن، یعنی میزنه به حنفی ها، یعنی یه شخصیت اینجوری. نه ابن تیمیه از نظر علمی شخصیت سالمی به حساب میاد، یعنی تندرو نیست، نه ابن حزم. همین دوتا اشکال کردن و این وهابی های کنونی هی تکرار میکنن این حرف کی رو، حرف آقای ابن حزم و ابن تیمیه. البته ابن حزم رو خیلی نه، اینا به تبع ابن تیمیه بیشتر تکرار میکنن به اصطلاح. خب نه همین کار رو کردن، به اصطلاح تغییر دادن. آقا دوباره صلوات بفرستی، نصف کلاسمون رفت برسون. فایده
فایدهش پاورپوینت
نه علل قاعده بیاره. آره شاری به فایل نده.
یا اگر فایل بخوام فقط لپتاپ هم بده.
حالا فردا یه زحمت بکشید اون بر بگذارید که تو اون کلاس من بس کرده بودم مثل استفاده کنیم اینجا در قاعده. فلش قد حجمش خیلی زیاده پاور پوینت خیلی تبدیل حالا بذارید. آره تا من بخوام اینو کپی کنم و بعد شما دوباره بریز اونجا تمام کلاس رو من تأکیدم کرده بودم با آقای من آقا این حتما پاورپوینت میخواد. خیلی پروژکتور بود. نکته اول، ما به بحث سندی تقریبا 4 جواب میتونیم بدیم، 3 جواب میتونیم بدیم. یکی این که در خود منابع معتبر اهل سنت این حدیث نقل شده، یک خلاصه خلاصه. دو، کثرت طرق و راویان داره در منابع سنی ها، این نکته دوم. سه، علمای اهل سنت بر صحتش شهادت دادن. سوم، علمای اهل سنت بر صحتش چیکار کردن؟ شهادت دادن. 4، علمای اهل سنت شهادت بر تواترش دادن. و 5، خود امثال ناصرالدین البانی اینا به ابن تیمیه چیکار کردن؟ اشکال کردن. آقا شما این رو چجور این چنین حرفی رو میزنید در حالی که ما به هیچ وجه همچین مطلبی رو نداریم؟ نمیدونم. یه دفعه دیگه بذارید من این، چون این اصلا رو لپتاپ من شناسایی نمی کنه این دستگاه. آره گاهی که دست میزنه بهش این بنده خدا اینجا صفحه من تکون میخوره ولی اونجا چیزی نشون نمیده. یعنی الان حالتش اینه که اصلا میگه سیستم دومی نیست که من بهش برس بشم برسم. خواهی جا به جاش کنی یا مثلا کابل اون کلاس رو بیارن اینو ببرن از اون بر جواب میده. این هم از این روزیه این روزیه بیا لپتاپ تا چیز حالا امیدوارم روی این هارد ریخته باشه.
Thank you.
پاسخی که دوستان به این شبهه آقای ابن تیمیه درباره سندش نشده اینه که اصل حدیث قدیم رو تو خود منابع سنی اومده، من مفصل آوردم چون نیم ساعتمون که رفت یه ساعت مونده ندم میرون واقعا چی بگیم تو این نیم ساعت یا یه ساعت، حتی یه ساعت و نیم دو ساعت چند چیزی نمیشه. حالا من خیلی خلاصه از همه بحثا یکی دو تا اسلاید رو نشون میدم، چون دلالتش تقریبا دلالت حدیث قدیر شبهی که کردن نزدیک 11 تا پاسخ داره، مثلا هر کدومش حداقل یه دونه رو ببینید، بعد در دلالت هم نمیشه سند نشون بدید، در اینجا یه سند میخونیم یه آقا مثل ایشون دیگران هم سند داره، ولی در دلالت پاسخ باید داده بشه. خیلی اولش رو که در صحیح مسلم حدیث قدیر رو آورده و میگه که اتفاقی افتاده با منصور الله صلی الله علیه و آله سندن دو منصور الله خطیبن به ماه یود آب خوبن، حضرت یه روز خطبه خوندن در کنار یه آبی که به خوم میگفتن، همون قدیر خوم، قدیر یعنی به قطعه آب، خومم کسیم بین مکه و المدینه، فحمد الله و اثنا علیک و وعد و ذکر ثم قال اما بعد الا ایها الناس فانما انا بشر یوشك و یأتی رسول ربی فاجیب، من به زودی میخوام بشری هم شما از دنیا میرم، و انا تارکم فیکم ثقلین اوله ما کتاب الله فیه الهدى و النور فخذوا بکتاب الله فاستمسكوا به فحس على کتاب الله و رقب فیه ثم قال و اهل بیتی اذکركم الله في اهل بيتي اذکركم الله في اهل بيتي اذکركم الله في اهل بيتي. پس اصل جریانی که به نام قدیر پیامبر آمدن در یه جایی به نام قدیر خم خطبه خوندن و به اهل بیتشون سفارش کردن در صحیح مسلم اومده، ولو با واژه من کنت مولا و علی مولا نیامده، اصل جریان رو مسلم داره، صحیح مسلم جلد 7 صفحه 123 حدیث 6119. البته من اسکن همش رو تقریبا یه ده تا اسکن ناقص داشتم دیشب گرفتم، ببین صحیح مسلم جلد اول حدیث 36 2408 در کل کتاب در باب حدیث 36 همه ثم قال اما بعد تا اذکرکم الله فی اهل بیتی اذکرکم الله فی اهل بیتی. خب بریم سراغ خدمتتون عرض کنم که ابن ماجه ایشون گفته بود که هیچ کدوم از صحاح سته نیاوردن دیگه، درسته؟ جای بعدی که این حدیث رو نقل کرده سنن ابن ماجه هست، جزء کتب سته است، ششمین از کتب سته است که ایشون هم با سند صحیح از برای ناظره صحابی میگه قال اول نامه رسول اول نامه رسول الله فی حجت علتی حجه تو همون حجه حجت الودا فنزل فی بعض طریق فامر الصلاة جامعتا رسول الله نماز جماعت بخونن فاخذ بید علی علیه السلام فقال الست اولا بالمؤمنین من انفسهم من اولا نیستم، قال بلا قال الست اولا بكل مؤمن من نفسه از هر مؤمنی نسبت به خودش من سزاوارتر و بالاتر نیستم، قال بلا قال فقاضا ولی من انا مولا. یادتونه روز گفتم که خیلی از منابع اهل سنت اشد از واژه مولا دارن، ما عمده متونمون مولا، یعنی تعبیر انا فقاضا ولی من انا مولا، مولا رو برای خودش به کار میبره، برای حسنی واژه چی رو به کار میبره؟ ولی اشد و صراحتن از واژه مولا. حالا بعدا من واژه ولی را اگه برسم فردا این شما با تون بحث میکنم. اللهم وال من والا آد من آدا. خدمت عاشقم ناصرالدین الالبانی وهابی ذیل همین تعلیق میزنه و میگه که این حدیث صحیح هست. ببینید این صحیح و سنن ابن ماجه البانی جلد اول نداره شما تصاویر رو؟ دوباره بازی مشکله شماره دید. خیلی الان دارید؟ خیلی صحیح و سنن ابن ماجه جلد اول مکتبة المعارف ریاض همین حدیث رو میاره، فهازا ولی و من انا مولا، بعدم اینم تعلیق خود الوانی صحیح. خیلی این صفحه 56، این که خودش دیگه وهابی هم هست. و نکته بعدی اینه که چهارمین از کتب سته یعنی ترمذی، ابو عیسی ترمذی هم در سننش دقیقا همین روایت رو مجددا داره، خودش هم تصریح به حسن بودنش میکنه. صحیح سنن ترمذی، دوباره تألیف ترمذیه که البانی این رو تعلیقه زده، محمد ناصر الدین البانی جلد سوم، همون چاپ مکتبات المعارف ریاض صفحه 521، حدیث 3713 با سند میاره. عن النبی قال من کنت مولاه فعلی علیه السلام مولا صحیحون، همینجا میگه صحیحون، هم در الروز النظیر و المشکات هر سه کتاب البانی گفته این حدیث چیه صحیحون. یادتون باشه ابن تیمیه گفت در اسم طریق ثقات که حتی من کنت مولاه فعلی مولا اصلا نقل نشده، هیچ طریقی نداره. بله این صحیحون که اینجا میزنه صحیحون، یعنی از صحیحه، یعنی من در کتاب سلسله الاحادیث صحیحه اینو بحث کردم که این صحیحه، و در کتاب الروز النظیر و در کتاب المشکات. خود ابو عیسی ترمذی میگه هازا حدیث حسن غریب. غریب هم که میدونی یعنی چی دوستان؟ معنای آره یک تاریخ داره، دوستان بحث کردم معنای چی؟ معنای منفی نداره، یعنی یک تاریخ داره، از این تاریخ، از این تاریخ یه دونه است از این آقا و خدمتتون عرض کنم. بعد خودش طرق دیگه شو میاره، از این صحابی طریق داره. قد روا شعبه هذا الحديث عن میمون ابي عبد الله عن زید بن ارقم عن النبي و ابو سريحه و حذيفه بن اسيد الانصاري صاحب النبي. از این حذيفه بن اسيد یه طریق ترمذی داره که ازش روایت کرده.
یا تفاوت سند و طریق،
ببینید طریق با سند تفاوتش اینه
که شما یک طریق رو گاهی وقتا یک طریق واحد رو 10 نفر تو کتابشون سند میدن بهش.
ترمذی میگه من اینو دارم، ابو داوود میگه من دارم، ابن ماجه میگه من دارم، مسلم میگه من دارم، این همش بازگشتش به چند تا طریق به یه دونه است. ولی چند نفر سند دادن این یه طریق رو نقل کردن؟ 10 نفر. چی؟ نه طریق و سند خودش یه اصطلاحه. طریق اون مسیریه که خب میرسه به گوینده اول که مثلا رسول خداست، درست شو؟ حالا معمولا میگن یه طریق داره، یعنی چی؟ یعنی به این گوینده فقط از همین یه مسیر میرسه. دو تا طریق داره، به این گوینده فقط از همین دو تا طریق میشه. نه راوی یه نفره میشه روات، میخواید راوی یه نفره میشه روات. حالا 10 نفرم 15 نفرم 20 نفر، ولی مثلا از طریق زید بن ارقم حدیث قدیم فرض کنید 13 تا طریق داره. یعنی چی؟ یعنی 13 تا سلسله راویان مختلف اینو از زید بن ارقم چیکار کردن؟
راوی بلا فاصله زید بن ارقم
که میرسه پیامبر خدا. اما گاهی اوقات یک طریق رو 10 نفر تو کتابشون میارن، ما میگیم به این طریق ترمذی سند داره، ابو داوود سند داره،
آخرین نفرش ترمذی میشه،
اونی که داره نقل میکنه در کتابش ترمذیه، اونی که، ولی طریق چیه؟ یک طریقه. این دیگه شما بگردید یا اینا که به همین زید بن ارقم راویانش هم زید عن بکر عن خالده، اونم زید عن بکر عن خالده، ولی ابو داوود نه، اینم زید عن بکر، متوجه شدی؟
و خودش با اون آخرین راوی ارتباط داشته؟
باید راوی داشته باشه. زید عن بکر عن خالد عن زید بن ارقم، خب بله، باید از شیخش بشنم دیگه، درست شد؟ ولی تمام اینا به کی میرسن؟ به یه نفر، به یه طریق، به یه طریق. این تفاوت طریق و سند. خیلی خوب.
و
مهم نیست. امروز که ما فقط کتاب داریم، درست شد؟ همین طریق را خیلی خوب. ترمذی از شیخ خودش، این ابو داوود از شیخ خودش، حالا این شیخ میتونه بین دوتاش مشترک باشه یا 2 نفر باشه، این ابن ماجه هم از شیخ خودش، همه به همین طریق میرسن. طریق چیه؟ زید فرض کنید ان ام ان خالد، درست شد؟ اینم همین رو داره نقل میکنه. اینجا شما در مقام علمی چند تا طریق به این موضوع داری؟ یک طریق، ولی چند نفر به این طریق سند دادن؟ 4 نفر، هم ترمذی هم.
کثرت سند اعتبار علمی چندانی به طریق اضافه نمیکنه، جز این که نشون میده 5 نفر به این طریق اعتماد کرد. درست شد؟ اما گاهی اوقات این خالد زید عن عمر عن خالد، این مثلا بعد از نمیدونم جواد مثلا از حسن، این میشه طریق دوم. میبینید ابن ماجه هم این رو سند داده هم این رو. بگید آها پس دو نفر عین یک مطلب رو از پیغمبر چیکار کردن؟ نقل کردن. میرسیم در حدیث قدیم که بعضی علمای اهل سنت تا 30 طریق فقط به همین فقره من قلت مولا فعلی و مولا 30 طریق، یعنی 30 تا سلسله اسناد مختلف این رو نقل کردن.
حسن
آقا
از زید
بن
ارقم
شنیده
این
روایت رو برای جواد نداشته. نه دیگه، اینجا دیگه به زید بن ارقم گاهی اوقات این به زید میرسه، این به زید میرسه. گاهی وقتا اینجور نیست، این به زید میرسه، این به سلمان میرسه.
حالا یه سوالم جای دیگه، حالا آقا این مثلا حسن آقا که شیخ جواد بوده، برایشون سمام رقم یاد یه جواد کتاب نوشته. بعد از جوان که به درش میخواد برسه یه کتابی که داره منتظر.
بله ما کتاب رو کار نداریم، یعنی ما امروز دم دستمون کتاب ترمذی است و کتاب ابو داوود و کتاب ابن ماجه، این میشه کتاب. توی کتاب ابو داوود شستن دست در وضو چند تا طریق داره؟ اینجوری بحث میکنیم، میگیم در کتاب ابو داوود دو تا طریق داره، یه طریق داره، 5 تا طریق داره، 10 تا طریق داره.
متوجه شد؟
از کجا طریق حساب میکنه؟ از دیگه ده. یعنی الان شما خود کتاب ابو داوود رو نگاه میکنین، اینا رو حذف کن، میگه در کتاب ابو داوود حدیث قدیر چند طریق داره. متوجه شدید؟ ولی تا ابو داوود دیگه از شیخ ابو داوود همه سماع قرائته، اونا همه سماع قرائته. متوجه شدید؟ بله. حالا مثلا اگه ابو داوود هم کتاب نداشت، یه نفر دیگه از ابو داوود نقل کرد، اون کتاب مینوشت، میرفت اون کتاب میرفت اون تعریف. حالا چون کتاب دستمونه، الله خودش هم که ته سند میشه. خیلی خوب، ببینید دوستان، همین روایت ترمذی رو البانی میگه صحیحه، دوباره در سلسله احادیث صحیحه جلد 4 صفحه 331 میگه صحیحه، این همین رو احمد ابن حنبل هم نقل کرده، دوباره مسند احمد ابن حنبل مؤسسه الرساله بیروت. ببینید دیگه امام الحنابل است، امام المحدثین احمد، حدیث 2307، سمعت سعید ابن وهب قال نشهد علی الناس فقام خمسة او ستة من اصحاب النبی. با من باشید، یه جایی در رحبه صوفه یه منطقه بازی بود، ایام خلافت حضرت امیر یه عده‌ای در خلافت حضرت امیر تشکیک کردن، گفتن آقا اصلا ایشون خلیفه هست نیست، مشروعیت دارن، از جمله معاویه. حضرت امیر در منطقه رحبه مردم رو جمع کرد و قسم داد، به تعبیر احمد بن حنبل راوی اول سعید بن وهب، قال نشهد علی الناس فقام خمسة او ستة من اصحاب النبی، 5 یا 6 از صحابه بلند شدن، فشهدوا ان رسول الله قال من كنت مولاه فعلی مولا، این نقل احمد، یعنی یکی از نقل‌های احمد، احمد جای مختلفی نقل کرده، این 6 یا 5 شهادت دادن که خودشون شنیدن که پیغمبر این حرفو نسبت حضرت امیر چیکار شده به کار برده. مسند احمد هم این تحقیق شعیب ارنوتش هم به این خاطر رفقا من آوردم که این شعیب ارنوت وهابی، خیلی هم ملا و باسواد، 2-3 سال قبل از دنیا رفت، اردنیه، خیلی آدم تندی هم است. با این وجود شماره 1 زیرش میگه و اسناده او صحیح و هو فی فضائل الصحابه المصنف و اخرج ابن عساکر، سایر چیزش هم در میاد. حالا شما ببینید اینا همه سنده، با من باشید، اینجا میگه که همین طریق رو احمد که تو مسند نقل کرده در فضائل الصحابه هم نقل کرده، همین طریق رو ابن عساکر در تاریخ دمشق هم چیکار کرده نقل کرده، ولی از یه جای راویش عوض میشه، من طریق عبدالله ابن احمد ابن حنبل ان ابیه، یه راوی اضافه شد، پس همش بازگشت به چی میکنه؟ یک طریق میکنه، اسناد گوناگونه. خیلی بله اسمش البانیه، حالا دعوا کردن که البانی، چرا بهش گفت البانی. خیلی خوب رفقا اینجا باشی، دوباره نسائی که صاحب یکی از کتب سته است، در خصائص امیرالمومنین علیه السلام صفحه 96 حدیث 79 همین روایت رو نقل میکنه با این معنی، خب اول حضرت حدیث ثقلین رو خوندن در روز قدیر خم، فرمودن که من دو چیز بین شما میگذارم اینا، فانهما لن يتفرقا حتى يرضى علي الحس، ثم قال ان الله مولاي وانا ولي كل مؤمن.
عجیب، این تعابیر صریحه،
یعنی یه پادشاه یا آقا میاد مردم رو جمع میکنه میگه آقا من پادشاه شما ولی شما هستم یا نه، همه میگن بله آقا شما، میگه هر کی قبلش هم داره میگه، میگه من دارم میرم مسافرت، چون ازت داره میگه، میگه من بشری هستم که بزرگی از دنیا میرم. یه پادشاهی تصمیم گرفته از ایران سفر کنه یه چند ماه بره اروپا خوش بگذرونه، مردم رو جمع میکنه میگه آقا من دارم میرم سفر، من ولی شما هستم یا نه، میگه بله ولی، میگه هر کی من ولیشم این بکر ولیشه. یعنی تعبیر خیلی روشنه. ببینید ثم قال، اینو که گفت که من دارم از دنیا میرم، فدعیت و فعجبت، من دعوت شدم از طرف خداوند متعال و اجابت کردم دارم از دنیا میرم. بعدش فرمود ان الله مولای، خدا مولای منه، و انا ولی و کل مؤمنه، من ولی هر مؤمنی هستم. ثم انه اخذ بید علی علیه السلام و قال من کنت ولیه فآذا ولیه، اللهم وال من والاه و آذ من. یعنی واقعا خیلی انسان باید جالبه، بعضیاشون تو شعرهاشون میگن این مولا و این ولی به معنی سرپرسته، این ولی به معنی دوست. یعنی در یک، چون حالا مثلا خدا گفته که هر کی من دوستشم، خدا دوستشه، ایشون هم دوستشه. جمع کردیم ارز کنم خدمتون که دوست مستفسر ما رفته بود بندر عباس، دوست رفیق مستفسر هم بود برکنم بندر عباس خونه یکی از این فامیله سنی بود، تا ایشون اومده بود خونه ما مینا، از بندر عباس اومده بود مینا، گفت تا چهار صبح سر قدیر بحث کردیم. من همین فاز موقع بابا این روشنه پیغمبر چی داره میگه، گفت نه این درست نیست، بابا اینجوریه درست نیست، اونجوریه درست نیست. من دمی اصلا میخواه هنی تو سنگ نمیره، آقا ما هر که موزهیم شما هر کتونو بزن زدی و تمام شد. خیلی خوب، من برم که صبح باید بندر عباس سر کار باشم، من ماشینش رو افتاد و من مثلا فرض کنید میدینم از بندر عباس تا مینا 3 ساعت گذاشتم، قشنگ 2 ساعت گذاشت این 2/3 راه رو بره. گفت 2/3 مگه رفته بود زنگ زدم بهش، من فلانی سریع برگرد الان سریع فوری خیلی مثلا مهمی پیش اومده فلان شده، گفت آقا نمیشه من یه ساعت تا باید برم، گفتم آقا نمیشه، گفت خیلی زمانی چی شده چه تو باید داده، 2 روز برگشت، 2 ساعت هم برگشت، شبم تا صبح بیدار خسته تازه با ماشین برگشت. گفت من گفت چی شده چیزه، گفتم دوست نمیده، گفت دیوانه ای تو عقل نداری، گفتم مرد حسابی تو زیر کوله با ماشین 2 ساعت رفتی، 2 ساعت هم برگشتی، یه دیشب هم تا چهار اینجا چایی و میوه خوردی حرف زدی. 120,000 نفر رو پای پیاده با شطور با اولاق، چند روز اینا تو راه بودن، 10 روز به اعمال حج مشغول بودن، چند ماه بعضشون طول کشیده به مکه رسیدن، اونایی که موندن رو گفته برسن، اونایی که جلون برگردن 3 روز نگه داشته، چی بگه من دومادم رو دوست دارم. هیچ، گاهی اوقات اینجوریه، یعنی یه اندکی عقل انسان به کار میبره، این همه رو نگه داشته، میگه آقا من مثل شما بشرم، به زودی از دنیا میرم، منم قبول کردم، 2 چیز گرانبها میگذارم، اهل بیتم و قرآن. بعد دست حضرت امیر میگیره میگه ان الله مولای و انا ولی و کل مؤمن، من ولی هر مؤمنی ام. یکی از این بچه‌ها زنگ زده بود به شبکه ملازاده، وای ملازاده تو بچه بودی، به بچه میگفتن برو ولی تو بیار، کی رو میآوردی؟ تردیدی داشت بچه هم میفهمه ولی یعنی کسی که صاحب اختیاره. من دست از این من کنتم ولیه و فهازا ولیه، دقت میکنین نقل ها رو رفقا، این که اکثر این نقل ها تحبیل ولی داره، این اشد و صراحتن از کلمه مولاست، ولی خب توشیه خیلی به مولا پر. خصائص امیرالمومنین نسائی صفحه 96 و حدیث 70، اینم رفقا حدیثش صحیحه. یه حدیث دیگه هم، چون نسائی خیلی سخت گیره، خیلی سخت میره در حدیث، ببینید خیلی خیلی نه خودش نمیگه صحیحه، کسی که حاشیه میزنه بر کتاب، ببینید چون نسائی در خصائص امیرالمومنین جرح و تعدیل نمی کنه. ببینید این تحقیق امیر میرین البلوچی، بلوچی بلوچه خب زیلش میگه که حدیثو که نقل میکنه. حالا بقیهش هم ببینید رفقا. فقلت لزید، این راوی یعنی ابو الطفیل، ابو الطفیل از بزرگانشونه، همین خصائص از تعمیر کلام خوندید، ابو الطفیل از زید میگه بعد از اینکه اینو گفت خیلی جالبه، میگه فقلت لزید سمعته من رسول الله، خودت اینو از پیغمبر شنیدی؟ فقال من ما کان فی الدوحات احد الا رآه بعینیه و سمعه بأذنیه، اون وادی ها هیچ کی نبود الا این که پیغمبر رو با دو چشمش دید و با دو گوشش از رسول خدا شنید. اصلا این تعجب راویان تابعین از نقل این روایت هم عجیبه. حتی توی نقلی داره که یارو قسم خورد خدمت انس، گفت اگر نشنیده باشم این دو گوشم کر بشه دست سرم بردارید. ببینید خود اینم یه چیزیه. ایشون حدیث 224 محققش میگه صحیحون رجال و استقاتون من رجال شیخه، همشون راویان صحیح بخاری و مسلمن، غیر انفیه انعنت و حبیب ابن عبی ثابت و هو مدلسون لکنه توبه. میدونی یعنی چی؟ میگه فقط در این روایت یکی از راوی ها حبیب ابن عبی ثابت نمیگه از شیخم شنیدم، میگه ان فلان، مادرم تو متونمون ان، اینا انعنه رو ضعیف میدونه، میگه به همین خاطر متهم به تزلیل شده لکنه توبه. توبه میدونی یعنی چی؟ یعنی تو اون طبقه یه نفر دیگه هم اینو با لفظ درست چیکار کرده؟ غیر این آقا نقل کرده، لذا جبران میشه و هیچ مشکلی نداره. بعد میاد سند میده، میگه اونا رو که تو به عقب و هوا سلیمان و اعمش، سلیمان اعمش در همون طبقه این رو چیکار کرده؟ با لفظ درست نقل کرده، نگران نباشید. لذا راحت میگه صحیح اون گیر نداره بسه. حالا تو حدیث متواتر یه دونه دیگه هم از احمد بخونم برم سراغ، چون احمد حداقل 10-12 طریق برای حدیث قدیر در مسندش میاره که همشون تقریبا صحیحه. بازشون به سند صحیح از برای ابن عازر که میگه که حضرت خطبه خوندن، نه یعنی یا حسن است یا صحیحه، چون احمد که اصلا غیر این رو در کتابش نقل کنه. الستم تعلمون الستم تشهدون، خیلی جالبه تو نقل دوم احمد ابن حنبله حضرت رسول فرمودن الستم تعلمون الستم تشهدون، نمیدونید شهادت نمیدید انی اولا به کل مؤمن من نفسه؟ قالو بلا، هم میدونید هم شهادت میدید. قالا فمن، این فا هم فا خیلی مهم نیست، این فا خیلی بحث شده، شما میدونید فا تفریه بر اون مطلب قبلی این را بار میکنن، فمن کنت مولاه فان علیان مولاه اللهم عاد من عادا و وال من والا. درست شد؟ مسند احمد جلد 5 صفحه 501 حدیث 18-38 که اینم باز دوباره محققینش همه گفتن که حدیث صحیحه و اعتباری نداری.
من
بحث کردیم بکنم بودی جلسه
خونه
جلسه پنجشنبه. ببینید یه بحث خیلی مهم می‌داریم که اینا وقتی رسیدن به دوره زهری و اون ابو بکر نامی که بهشون گفت که برن طرق حدیث رو و احادیث رو جمع کنن، اینا با یه دنیای حدیث مواجه بودن که بعضی هاشون متواتر بود، مشهور بود، راحت تر بود. فلانی بود من از بابام شنیدم، اون از باباش شنیدم، اون از باباش شنیدم، به جد ما زید، به جد ما انس، به جد ما ابوذر، به جد ما مقداد مثلا رحمت الله علیه. یه عده از روایات هم بود آحاد بود. در روایات آحاد اینا با چند گروه مواجه بودن. اونجا عرض کردم که احمد میگه من 1,000,000 حدیث شنیدم، از این 1,000,000 تا 30,000 تاش رو مسند آوردم، 970,000 تاش رو دیدم شرایط اعتبار را ندارد، اگر حدیث رو تو مستقیما پیدا نکردید دنبالش نرید. خب اینا دیگه اینجوری شد که گفتن به هر کدوم از صحابه این طرق واحده رو انتصاب بدید گیر نیستید، چون همه صحابه عالم ادغاده دارد. صحابه اینجا به کمکشون گفت حالا مثل ما که بلا تشبیه گفت میگیم آقا یادم نیست کدوم امام فرمید، میگه شما از امام جواد هم شنیده باشی بگی که قال ابو رسول الله، مشکلی نداره. چرا مشکلی نداره؟ چون همشون برمیگرده دانششون به کی؟ به رسول خدا. حتی اگر دو امام رو هم اشتباه بگید اشکالی نداره، چون همشون چی هم یه نورن. اینا آمدن یه قاعده ساختن و عدالت ساختن، همه عادلن. شما به وقتی عادل شد به هر کدوم نسبت بدید گیری نداره. والا واقعیتش اینه که خودشون نقل میکنن که اکثر راویان حدیث صحابه مرده بودن جز معمری و اکثر طرق از دست رفته بود. لذا باید قاعده عدالت صحابه رو محکم بگیره و جدی هم من عرض کردم که ما در روایات عمر بحث میکنیم، باش مناظر میکنیم، میشینن تا عدالت صحابه رو شروع میکنیم از در پا میشن میرن بیرون، مثلا ترک جلسه میکنن. چرا؟ چون اگه این قاعده رو ازش بگیری اکثر این طرق و اسناد اهل سنت چیه؟ برباد رفته. خیلی خوب، میرسم دیگه. البانی میگه، البانی آخرش امروز آخر جلسه امروز میگه، میگه آقا این آقای ابن تیمیه بدون این که تتبع کنه خیلی زود حکم کرده، تازه آبروداری کرده، یعنی میگه بی سواده. درست شد؟ بابا ما ابن تیمیه مال قرن هشته، یعنی نرفته بگرده. رجمن بالغیب گفته این سند نداره، بی سواده، به اصطلاح تنبله. ولی واقعیتش اینه که ابن تیمیه دشمن حضرت امیره. عرض کردم که نسبت به حضرت امیر میگه که ابوبکر و عمر مصداق ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا هستند، اما علی فان كثيرا من الصحابه والتابعين كانوا يبغضونه ويصبونه ويحاربونه، اما علی لم يكن كذلك. حضرت امیر اینجور نبود که، خیلی از صحابه و تابعین هم فحشش دادن، هم باش جنگیدن، هم بغضش داشتن. یعنی میخواد اثبات کنه. لذا بعضی ها اصلا ابن حجر در درر و کامنه فی اعیان المعت سامنه میگه دو تا جرم اصلی داشت. جرم اولش این بود که تو ناصبی هستی، این حرفایی که بعضی تعمیر زدی، سنی ها گفتن تو ناصبی هستی، انداختنش زندان. خیلی خوب، اون که از دشمنیشه، ولی البانی میخواد چیز کنه، میگه بی سواده. یعنی میبینه اینقدر ناصبی کلمه بدیه که میگه بذار بگم بی سواد، با اینکه مقتدای خودش میدونه. الحمدلله نشون میده حدیث قدیر کماکان باعث رسوایی این هست. این کتاب سنه ابن ابی عاصم رفقا، باز البانی تحقیقش کرده، خیلی کار کرده البانی. ببینید ذیل همین روایت میگه ثانیه حدیث و من کنت و مولاه و فعلیون مولا اللهم وال من والا و آد من آدا، این از البانی. و هو حدیث و صحیح غایتن، در نهایت صحت. نهایت صحت چیه رفقا؟ تو اخبار بالاترین طبقه صحیح چیه؟ متواتره دیگه، روش نشده. میگه هو حدیث صحیح غایتا جاء من طرقه، طرق ببینید نمیگه اسنا، طرق جماعت من الصحابه خرجت احادیث سبعه منهم، یا خرجت احادیث سبعه منهم. البانی میگه از جماعتی از صحابه به طرق مختلف، نه من فقط تونستم طرق هفت تاشون رو در بیارم. مثلا یعنی هفت تا از صحابه رو، مثلا به زید بن ارقم 30 تا طریق داشتم، به فلانی 20 تا طریق داشتم، به فلانی این هفت تا رو من در خودش در سلسله مستی آورده اینا. ولی بعضهم اکثر من طریق واحد، به بعضی از این هفت تا بیشتر از یه طریق دارم. وقد خرجتها كلها وتكلمت على اسنادها في سلسله الاحاديث صحیحه. میگه من تو سلسله خودش هم اولش میگه، میگه من تو این کتاب میخوام خرافات رو بذارم کنار، احادیث چی رو بیارم؟ صحیحه رو بیارم. این کتاب از سنه ابن ابی عاصم با تحقیق محمد ناصر الدین البانی. ذیل تحقیقش ابن ابی عاصم قدیر رو که نقل میکنه، البانی چی میگه؟ میگه آقا اینجوریه. از سنه چیه؟ از سنه، مثل سننه، سنن ابی داوود. ابی ابن ابی عاصم هم نه، یه کتابی داره به نام از سنه، خب روایات را آورد، سنت پیغمبر. ذیل این که البانی، تا اسم کتاب البانی هم زلال الجنه بی تخریج سنه هست، درست شد؟ ذیل این پاورقی میزنه، میگه آقا این در نهایت صحت اصلا بحث نکنید و چیز داره، بحث خیلی جدیه. حالا جالبه همینجا، آقا همینجا چی؟ البانی رو میگن بخاری دورانه دیگه، وهابی ها میگن بخاری دورانه، بخاری معاصره. یعنی وهاب، من الان چون ما بیشتر با وهابی ها درگیریم، جالبه مثلا اینجا رو میبینیم، مثلا میاره
لكن الطرف الاخير من الحديث صحيح
داره بحث میکنه نسبت به مختلفش رو
فاذا له شواهد اولا ان حبشي ابن جناده قال قال رسول الله علي مني وانا من علي ولا يعدي عني الا انا وعلي
همه اینا رو در غدیر میگه پیغمبر گفته خیلی عجیبه ما یه لفظ رو چسبیدیم 1300 سال داریم درباره مولا خوبم پس دفاع میکنیم واقعا متواتر واژه مولا در این حدیث
ولی میلا و اینا همه رو حضرت در گفته که علی از من روز قدیم
منم از علیم لا یعبی علی الا انا و علی کسی نمیتواند امانت را از من برساند جز خودم یا علی ما دوتا میتونیم این امانت الهی رو چکار کنیم به سر جو بر میگه اخراج خود ترمذی و قال حسن و مریب و ابن ماجه و احمد من طریقه احمد از دو طریق از ابی اسحاق
ابو اسحاق اصلا مدل از حالا اختلاطی که توی بحث داریم و ثانی هم حدیث من کنت مولا و ابی مولا و اما قال من مولا و قال حدیث صحیح و غایت هم
در غایت صحت این حدیث وجود داره. خیلی این نکته اول. نکته دوم رفقا کثرت حاضرین در حدیث چیه؟ غدیره. یه نکته من اینا رو به عنوان نمونه خوندم ها، یعنی یارو ادعا کرده که از طریق ثقات اصلا نقل نشد. سبت ابن الجوزی، ببینید ما یکی ابن الجوزی داریم قاطی نکنی صاحب کتاب الموضوعات، این الجوزی ابن الجوزی یک شیطانیه که دومی نداره، شاید یک سوم کتاب موضوعاتش، یعنی مجبور به عبارت از تعمیر مزید که بعد یه دی دوباره اومدن استدراک بر موضوعات ابن الجوزی نوشتن، میگن بابا این که سن طریق صحیح داره، این پنج تا طریق صحیح داره، این چهار تا، یعنی میاد نگاه میکنه میگه ببین این محتواش با باور من نمیخونه بندازش کنار، این چیه؟ این. اما از همین آدم تندرو ناصبی یه نوه خدا بهش داده سبت ابن الجوزی، این به غایت با سواد و مورد قبول حنفی هم هست، مورد قبول اهل سنته و آدم فلجمله منصفیه، به نفع سنی ها کار میکنه، مثلا همین دلالت حدیث قدیر بر امامت از سمی رو میپذیره، میگه این نص صریح در نصبه، ولی خب نصب شده به اجماع مسلم، خدا نصب کرده، پیغمبر نص کرده، نص صریح هم هست به اجماع، از کدوم اجماع؟ پس امیر توش بود؟ سلمان توش بود؟ مقداد توش بود؟ از ابن حزم که به اینجا میرسه خیلی جالب، ابن حزم که اولش نام بردم گفتم توی هیچ اینجا که میرسه میگه اگر واقعا این باشه لعنت الله علی کل اجماع خرج عنه علی ابن ابی طالب و من به حضرته من الصحابه، لعنت بر حد اجماعی که علی توش نباشه، سمیر رو میدونن کیه فل جمله، یعنی چیزه ایشون در اینجا سپتمبر الجوزی میگه که در تذکرت الخواص صفحه 57 اتفق علماء السیر ان قصة الغدیر کانت بعد رجوع رسول الله من حجة الوداع في الثامن عشر من ذی الحجة، میگه همه علمای سیره شناسی کتابهایی که سیره پیغمبر علما کار کردن اجماع دارن، اتفاق دارن، اتفاق بالاتر از اجماع، که قصه غدیر خم بعد از برگشت پیامبر از حجۃ الوداع در 18 ذوالحجه رخ داده و کان معه من الصحابه و الاعراب و من من یسکن حول مکه و المدینه 120 از صحابه و کسانی اعراب و کسانی که دور مکه و مدینه زندگی میکردن 120,000 نفر با پیغمبر بود. این سبتن الجوزی ادعای اجماع میکنه به اتفاق میکنه و هم الذین شهدوا معه حجۃ الوداع، اینا همین هایی بودن که با حجۃ الوداع رو با حضرت شهدت و سمعوا منه من کنت مولاه علی مولا، چون میگه علمای سیر اتفاق دارن که همه این 120,000 نفر این رو از پیغمبر چی؟ شنیدن. حالا من یه کاش یه اشاره ایم به حالا انشاءالا فردا به شخصیت سپتمبر الجوزی میکردم که تردیدی توش نباشه. ببینید این تذکرت الخواص صفحه 30 حدیث رو اصلا بابش همینه، حدیث رو من کنت مولاه اتفق علماء سیر و کانو معه 20,000 و قال من کنت نص على ذلك به صریح العبارت دون تلبیه و الاشاره.
این ابن الجوزی مذهبی بوده؟
نه سنی حنفیه، وهابیت که مال این مال چند
خیلی برابره. خیلی جالبه اینا رو، چون مال دلالته من نیاوردم تو اون متنم سند داره. بعد از اینکه نمیاره میگه قال من کنت مولا و فردی و نولا نست رسال الله علیه و آلهی علا ذالکه به صریح العباره دون تنوین و اشاره، با عبارت صریح تنصیص کرده بر امامت حضرت علی، درست شد؟ نه اشاره و تلوی. جالبه یه سنی میگه اصلا معناش دوسته، یه سنی دیگه میگه معناش صریحه، حتی اشاره و تلوی هم نداره. اینا انشالله به نه، این چاپ ایرانه، این کتاب از دو خواست چاپ ایران، چون یه نسخه دانشگاه تهران داره که تقریبا با نسخه مصر یکیه، این بخشش هیچ تفاوتی نداره، ولی اون چاپ سنگی اینجوریه به اصطلاح چاپش، مثل این چاپ ایرانش. خب چاپ میدونید هر کی از اینا به اهل بیت بیشتر نزدیک باشه یه چیزی از ازش از دست میره، یعنی یه مرتبه قشنگ میارنش پایین، کتاباش خیلی اقبال نمیشه. خیلی خوب، بعضی هاشون، بعضی هاشون مگه خودمونه، مثلا تسکیت الخواص رو بابا، کتابهای مهم زینی ابن دحلان امام الحرمین رو مکتب شامله نداره، چون ضد محمد ابن عبدالوهاب بوده، مفتی مکه و مدینه است در دوره خودش، اگر ماها اضافه کرده باشیم موجوده، و الا اونا هر چی که بر ضدشون باشه رو این راحتی نمیاد. خیلی اینم ببینید رفقا، احادیث مختاره مقدسی تقریبا ما 40 تا کتاب در اهل سنت داریم با هم باشید دیده، که همشون میگن که نویسنده شهادت میده من احادیث صحیح نقل کردم. از این کتاب ها معروف ترین هاشون 6 صحیح بخاری، صحیح مسلم، صحیح ابن عباس، صحیح ابن خزیمه و احادیث مختاره مقدسی. مقدسی هم میگه من به شرایط صحت میارم، خودش هم حنبلی از بزرگانشونه. ذیل همین جریان قدیر میگه انه قال کنا مع رسول الله به طریق مکه و هو متوجه الیها، از سعد میاره که ما همراه پیغمبر در راه مکه بودیم و پیغمبر داشت میرفت متوجه به طرف مکه بود. فلما بلغ غدیر قم وقف الناس ثم رد من مضى و لحقه من تخلف. اونایی که جلوتر بودن و گفت برگردن، اونایی که عقبتر بودن و گفت صبر کنید چی برسه. فلما اجتمع الناس الیه قال ایها الناس هل بلغتم. خوب دقت کنید رفقا، وقتی مردم جمع شدن گفت مردم ابلاغ کردم دین خدا رو؟ قالو نه. قال اللهم اشهد، خدای شاهد باشه. اینا خودشون اعتراف کرد، ثلاث مرات 3 اعتراف کرد. ثم قال ایها الناس من ولیکم، مردم ولی شما کیه؟ قالو الله و رسول، 3 گفتن خدا و پیغمبر. ثم اخذ بيد علی فاقامه، دست علی رو گرفت بالا آورد و قال من کان الله و رسوله ولیه فهذا ولی، هر کی خدا و رسولش ولیش هستن ایشون چیه؟ ولیش. اللهم ظالما والاه و آدما والاه، یعنی واقعا بینی و بین الله. اصلا آقا ما کمونیست، شما ببینید این متن پیش یک کمونیست عربی از این چی میفهمید؟ ایها الناس من ولیکم هل بلغتم الله و رسول. ثم 3 آقا من ولیکم الله و رسول، من ولیکم الله، اللهم من کان الله و رسول و ولی فهذا ولی. حالا من چرا اینا رو اینجا نیاوردم؟ چون اینجا داریم سند و فعلا بحث میکنیم ما به دلالتش، ولی همین امروز تیر خلاص خورده. لذا ابن تیمیه میبینه تو محتوا نمیتونه وارد شه، چی رو بیاد بحث کنه؟ این حدیث رو بیاریم براش، ما این سند صحیح، اینم مقدسی در احادیث و مختاره با طریق صحیح میاره، خودش هم شرط کرده بعد از اون صحیح رو بیاد. این از بزرگان حنابل است، مقدم بر ابن تیمیه است. ابن تیمیه ارادت داره به مقدسی بگه چی بگه؟ بگه نه آقا این متن رو شما شیعه ها ساختی. نظام میاد هم اول میگه و اصلا طریق صحیح نداره، یه دادم احمق حمق اینا هم قبول میکنن. خیلی نکته دومی که رفقا بگم خدمتتون، اون تمام شد، 2 جواب الان دادیم داریم میدیم. یکی این که برخلاف ادعا خیلی طرق صحیح هم داره، بزرگان اهل سنت آوردن. نکته دوم اینه که کثرت طرق هم داره.
ببینید ابن حجر، گفتم ابن حجر هر جا به طور مطلق بیاد منظور کیه؟ هر جا الحافظ به طور مطلق بیاد کیه؟ ابن حجره. از هر جا دیدید قال الحافظ، اعتناب الحافظ، قال الحافظ، حافظ به طور مطلق ابن حجره. ابن حجر میگه وقتنا به جمع طرق، میگه طرق حدیث قدیر رو کی جمع کرده؟ ابن ابوالعباس ابن عقده. ابوالعباس ابن عقده شروع کرده طرق مختلفش رو جمع کردن. فاخرج من حدیث 70 صحابیا او اکثر. مهمه این ابن عقده یه سنی جلده. کی شهادت میده به این مطلب؟ ابن حجر. میگه آقای ابوالعباس ابن عقده از طریق 70 صحابی یا بیشتری رو چکار کرده؟ نقل کرده. کتاب تهذیب و تهذیب جلد 7 صفحه 297 براتون توضیح دادم اون روز این تهذیب و تهذیب رو. ببینید وقتنا به جمع طرق ابوالعباس ابن عقده فاخرج من حدیث 70 صحابیا او اکثر. این برای قدیره قد جمع فی از آفون من ذکر و صححه، اما حدیث رایه بعد میره حدیث رایه از ساعت رایه سر. خیلی نکته دوم اگه یادتون باشه در اونجا نگاه نکنید هم با من باشید، ذهبی رو یادتونه؟ گفتم ذهبی با این شافعی است و ابن حجر و ابن کثیر هر سه شافعی هست و گفتم در سنی ها پرکارتر از این سه نفر دوستان چی؟ نداری. با این وجود این آقای ذهبی با این که شافعی است مخالف ابن تیمیه است، خیلی با سواده، چون دید ابن تیمیه تونست جلوی موج منهاج الکرامه رو بگیره، یه تحت تأثیر شخصیت ابن تیمیه قرار میگیره. این متاسفانه دیگه که ابن تیمیه واقعا قیور بود. این ابن حجر واقعا ابن شمس الدین ذهبی و ابن حجر و ابن کثیر که واقعا ابن کثیره، این آقا این سه آقایون واقعا نسبت به روایت حضرت امیر اجحاف میکنه. یعنی عرض کردم براتون میاد سند رو ذهبی بحث میکنه میگه صحیحه، ثقل همه فکر خلل به من میگه یه نفر اینو جعل کرده، خدا تو دهن جاهلش خاک بریزه. نامم نمیبره کیه، همم ثقاتن، همم عدولن، شرایط صحت هم دارن. در مستدرک حاکم، حاکم نیشابور رو بحث کردم روز که حاکم است واقعا مرتبهش بالاست، ولی چون متشیع متهم به تشیع شده، تشیعی که معنا کردم نرفت فیه تشیع. خیلی حاکم نیشابوری رو ذهبی آمده مستدرکش رو تعلیقه زد. در تعلیقه مستدرک سه دسته روایت، اونایی که حاکم میگه اینا بر شرط مسلمه، شرط بخاریه، حدیث صحیحه، زهبیه میگه هوا کما همینی، این صحیح، این درست. دسته دوم رای که رد میکنه، میگه حاکم گفته این صحیحه ولی شما باور نکن. دسته سوم احادیثی که سکوت میکنه، کتاب نوشتن که سکوت زهبی در زیر روایات مستدرک دلیل بر حجیتش هست یا نیست. میدونی چرا سکوت میکنه؟ هیچی نمیگه، رد میشه میره برد، چون حدیث کاملا صحیحه، حرف حاکم هم صحیحه. زیدش این نگاه میکنه زمین یه راست میگه همه راویان بخاری مسلم هست صحیح هن علا شرطش شیخان این صحیحه، شرط بخاری مسلم. اگر بگه صحیح نیست شرایط بخاری مسلم رو نداره، خودش رو رسوا کرده. چرا؟ چون بعضی ها میان بگن بابا تو بی سوادی، کجای حاکم اشتباه کرده، اینا همش درسته. اگر تأیید کنه به نفع شیعه است، بگه راست میگه حاکم، راست میگه این سنی. لذا در یک سوم روایات مستدرک که اکثرا به نفع ماست چیکار میکنه؟ نه حکم به ردش میکنه نه تأییدش. حالا اینجوریه. با این وجود این آقای ذهبی بذارید این مطلبش چون ارزشمنده این رو باز کنم. تذکرة الحفاظ تعلیف به ابو عبدالله شمس الدین محمد ذهبی جلد دوم دار کتب العلمیه بیروت. درست شد؟ قلت رأیت مجلدا من طرق الحدیث لابن جریر. ابن جریر طبری میگه من یک جلد از طرق حدیث قدیر تعلیف ابن جریر طبری رو دیدم. فندهشت له و لکسرت تلک الطرق، وحشت کردم از این حدیث و از کسرت طرقش. ذهبی از اول تا آخر آثارش کلمه پنده هشتو رو نسبت به حدیث فقط همینجا به کار درباره هیچ حدیث دیگه به کار برد. یعنی میگه من این یه جلدو دو جلد بوده کتاب طبری تا ذهبی هم مال قرن نوه، معلومه تا قرن نوه موجود بود، الان متاسفانه از بین رفت. ایشون میگه من از دو جلد یه جلد شدینم فندهش شده و من و لکسرت تلکت طرق. از این حدیث و کسرت این طرق، نه کسرت اسانیدا، ابن جریر طرق رو جمع طریقیه، طریق دو، طریق سه، دو جلد زخیم فقط طرق. میگه من وحشت کردم اونجور ویچی ویچی. خیلی خوب، تذکرت الحفاظ ذهبی حدیث قدیر رو داره میگه. بله خیلی خوب، ببینید یه آقایی بود که ابن ابی داوود حنبلی، نه ابو داوود سجستانی، این از بزرگان حنابله در بغداد بود. طبری و فقاطقت گایش خدا میزنه پس کلبش. طبری در تاریخ، ببینید عظمتش، تاریخ طبری خیلی مفصل ترین تقریبا تاریخ، یک کلمه درباره قدیر نقل نکرد. جزئی ترین جزئیات زندگی پیغمبر آورده که روی انگشترش مثلا نوشته بود با واو بود یا بدون واو. سی تا طریق آورده که این آقا گفته با واو بود، این آقا گفته این بدون. در جنگ فلان پیغمبر عمامش سفید بود یا مشکی بود. ده تا طریق، پنج تایی رو گفتن، دو تایی بعضی اصلا زرد بوده نسبت به قدیر. اصلا آقای طبری خودش صاحب مذهبی، یعنی نه حنبلیست، نه شافیست، نه مالکیست، نه حنفیست، خودش امامه. میگه من اصلا مذهب طبرانی دارم، من ایجاد مذهب کردم. خیلی خوب، حنابله خیلی با این دشمن بوده. طبری تو حبس از دنیا رفته، میدونید که طبری در حبس خانگی مرده، تو خونش هم دفنش کرده. یعنی 3 سال آخر عمرش از ترس حنابله جرأت نمیکرد از در خود. شاگردایی هم که میومدن ازش استماع حدیث کنن و کتک میزدن، هیچ کم جرأت نمیکرد بیاد خود. درست شد. بزرگ این حنابلی که اینقدر اذیتش کردن ابن ابی داوود حنبلی بود. این رفت بالای منبر مسجد جامع بغداد، گفت آقای درود ساختن به نام قدیر که گفتن پیغمبر گفته من کنت مولاها فعیون ما. دوستان یه لحظه صبر کنید، پرانتز باز. خود همین تکذیب نشون میده این حدیث دلالت بر امامت داره. چرا؟ به معنی دوست بود که دعوا نداریم، که لازم نیست ابن تیمیه بگه اصلا بیاد هم چیزو بگه که البانی بگه بابا این بلد نیست بگه علم تعبیر. این بیاد بالا منبر بگه مردم یه دروغی به خورد شما دادن به نام حدیث قدیر. آقا چیه بود؟ گفته دوماد من دوستش دارم. مگه معناش اینه که ترس نداره؟ طبری اینو شنید، به خاطر این رقابتی که با حنابله داشت گفت عجب آدم بی سوادی، رفت دو جلد زخیم چند هزار طریق حدیث قدیر رو جمع و شیوخ شنیده بود چند هزار طریقه. این ذهبی خوره حدیث رو فقا اینجوری نبینیدش. این آقا میگه من یه جلدشو دیدم فندهش طلبو ولما بلغه ان ابن ابی داوود تکلم فی حدیث قدیر خون. زمانی که به طبری رسید که ابن ابی داوود درباره طریق حدیث قم اشکال کرده، عمل کتاب الفضائل، یک کتابی نوشته نام فضائل و تکلم علی تصحیح الحدیث، فقط درباره تصحیح همین حدیث قدیر کار کرد. قلت و خودش میگه من میگم رأیت مجلدا من طرق الحدیث لابن جریر فندهشت له و لکسرت تلک الطرق. من وحشت کردم که اصلا همچین چجور ممکنه این حدیث این همه در عالم اسلام چی داشته باشه؟ اینو بگم به شما، جمیع طرقی که مرحوم علامه امینی، ضعف از علامه نیست تا از عظمت این روایته، تمام طرقی که علامه امینی علامه مقام شریف جمع کرده شاید یک چند صدم طرق حدیث داره، نه یک صدم، یک چند صدم طرق باشه. خیلی ماشاءالله تاریخ داره. همین الولایه، الولایه ابن جریر نه نه تا زمان ذهبی بوده دیگه. چیزم ابن کثیر هم ازش نقل میکنه، میگه من اینو که دیدم یقین کردم، تیقن تو ان رسول الله قال، یقین کردم این حدیث رو پیغمبر بود. ابن کسی رو دمشق. حالا میرسیم صفحه 713 تذکرت الحفاظ صفحه 713. این دو تا بریم سراغ سیر و علام النبلا. سیر و علام النبلا مال کیه رفقا؟ مال دوباره کیه؟ ذهبی. مفصل ترین تقریبا کتاب رجالی، یعنی سیره اعلام شریف. منظور سنی هایی که اکثرشون چند ماه چند سال تو شکم مادرشون موندن، نه سنی محترم امروز، اونها مؤسسه الرساله سیر و علام النبلا شمس امام شمس الدین ذهبی جلد 14 تحقیق کی رو فقا شعیب ارنعوت وهابی. خیلی ببینید دوباره تو سیر و علام النبلا قلتو، خیلی جالب، قلتو جمع طرق حدیث قدیر خم کی طبری فی اربعت اجزا، 4 جلد. رأیتو شطره، من برخیش رو دیدم، یه بخشی از کتب الولایه رو چی دیدم. فبهر این سعت و روایات مبهوتم کرد سعت روایاتش و جزم تو به وقوع از آن، به وقوع از آن جرم پیدا کردم که این جریان چی شده رفقا، اتفاق افتاده. این نکاتی که اینجا گفتم یادتون باشه. این ذهبی کیه؟ عرض کردم اون روز نقل میکنه که روز قیامت اهل محشر تو محشر جمع شدن، منادی میگه که قوو ابصارکم من فاطمه بنت محمد صلی الله علیه و آله وسلم، سراتون رو بندازید پایین، دختر پیغمبر میخواد بیاد رد شه. همه سراشون رو میندازن، حضرت هم میره تو بهشت. تمام. نه به ابوبکر تعرض. آقای میگه ابوبکر بده، این میگه عمر بده، نه، میگه دختر از رسول خدا میخواد بره تو بهشت، خدا میگه مردم سراتون رو بندازید نامحرمی، همه سراشون رو میندازن، هم زهرا میاد میره تو بهش. ذهبی رو نقل میکنه، راویانش هم همه صدا. بعد از اینکه نقل میکنه بحث میکنه میگه ولکن قلبی یشهد به انه کذب، قلب من شهادت میده این دونه. ببینید همچین متعصبی نسبت به اینکه میرسه میبینه اگر موضع بگیرد آبروش رفته، نمیتونه در مقابل حدیث قدیر مقاومت کنه. میگه من در 4 جلد یه جلدش بخشش رو دیدم و به هر این سقط رو بارده مبهوتم کرد. اوه 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 چه خبره؟ و جزم تو به وقوع از آن، یقین دارم این حادثه قدیر خم چی شده؟ اتفاق افتاد. بعد اون الدنگ میگه که اصلا از طریق هیچ سقه نقل نشده، طریق سقات نقل نشده. جانم؟ نه استادش نیست، اینا معاصرن. ابن تیمیه رو خود ذهبی گمراه میدونه، نامه‌ای داره به ابن تیمیه، کلی میگه بابا تو مغزت معیوبه، این حرفا چیه میزنی، یه نامه مفصلی داره ذهبی. ولی چون میبینه این ابن تیمیه جلوی شیعه خوب ایستاده، احساس میکنه این انگار غیرتش خیلی از من بیشتره، تحت تاثیر قرار میگیره. مثلا بعضی از این تندروهایی هستن که میخوان هی به سنی ها میپرن، میخوان دعوا ایجاد کنن. خب جریان شیرازی و غزالی، بعضی رفقای انقلابی ما در منطق این رو قبول نداره، ولی در دلش میگه کاش منم شجاعت اینا رو داشتم. متوجه این؟ حالا ما اینجور نیستیم چون ما کاملا گارد گرفتیم، ولی یکی مثل ابن تیمیه خدا لعنتش کنه جلوی شیعه شدن خیلی از سنی قشنگ سونامی شیعه شدن که شکل گرفت به در سر کتاب علامه، این جلوشو گرفت متوقفش. لذا اینا با این که گمراهش میدونن احساس کردن روش این جواب میده، در نتیجه گفت خب بیایم پس نسبت به احادیث مناقب سخت بگیم. ببینید خود اینا که همشون سنیه، همین سپتمبر الجوزی، آقا سپتمبر الجوزی که گفتن معتدل میانه روه، قبول میکنه که این نص صریح در امامته، ولی میگه نسخ شده به اجماع صحابه. نص صریح خدا و پیغمبر و صحابه تو هیچ کدوم اجماع، یعنی ببین تهش سنیه. ولی خب گاهی و اوقات یه جریانی، من معتقدم معجزه حضرت امیر حدیث قدیره، اینقدر عظمت داره که مثل ابن کثیری، مثل ذهبی، مثل ابن حجری چاره نداره، باید سفر رو بندازه. و لذا اینا در طول تاریخ ابن تیمیه جور حمله کرده، خیلی گیر سند نبودن. سعی کردن محتوای مابحث کنن. برید محتوای ببینید این متنایی که من خوندم. من ولیکم ایها الناس، الله اینا هیچ کدوم رو نقد نمی‌کنن در وقتی که میخوان نقد محتوایی کنن. صرفا من کنت مولا فعلی المولا رو میارن، سعی میکنن روی این چیکار کنن، مانوبم این نقل های متعددش اصلا کار نداره. خیلی خوب، آقا البدایت و نایه ابن کثیر دمشقی گفتم که این هم جز همون دو سه نفریه که تحت تاثیر و خیلی هم پرکار، مفصل ترین کتابش هم مفصل ترین تفسیر در دنیای اهل سنت رو داره، تفسیر ابن کثیر، و کتاب البدایت و نایه هم از مفصل ترین کتب سیره و تاریخه. خب این دارالحجره جلد 14 میگه وقد رأیتو لهو کتابا، من یک کتابی از طبری دیدم که جمع فیه احادیث قدیر خم فی مجلدین زخمین، این دو جلد زخیم اسناد حدیث قدیر رو جمع کرده و کتابا جمع فیه طرق حدیث الطیر، هیچ کدوم موجود نیست. این کتابی هم طبری داره که درش طرق حدیث طیر مشکی رو جمع کرده. خب جالبه، و نصب و الیه انه یقول به جواز مسح القدمین فی الوضوء. ابن طبری میگه که من مسح نی نشیه مختاری، یا بشور پاتو یا مسح پاتو. جالبه ها، اینا یادم میره، میگه اما الوضوء للقرآن، اما المسح للقرآن. طبری میگه که در موقع وضوء اختیار خیار دارید، میتونید شما بشوری پاتو یا مسکن، یعنی اما الوضوء للقرآن و اما الغسل عمل الصحابه. مسکن چون قرآن گفته، قرآن میگه مسکن پاتو، بشور چون صحابه پاشون شده. صحابه مردک، مگر میتونه عمل صحابه ناسخ یا رافع یا باعث خیار در قرآن کریم بشه که شما بگی بین آیه قرآن و عمل عثمان، چون ابوبکر عمر هم نداشتن غسل، عمل عثمان شما مختار یا این رو انجام بده، تا اینم از منصفینشون، اینم اشکال میکنه. چی؟ تا زمان عثمان ما هیچ اختلافی در وضو نداریم، هیچ اختلافی گزارش نشد. اولین کسی که غسل سلاسن و غسل پا و خدمت نظرم بحثای اختلافی در وضو رو مطرح کرد از دوره دوم عثمان، دوره اول عثمان. چی؟ این رو میخواستن مقبول کنن، یعنی واقعا از این چیزی نمونده. زحمات اهل بیت علیه السلام، این نقش ائمه در احیای دین علامه عسکری رو بخونید، تقریبا هیچ چیزی نمونده. این زحمات این بزرگوارا بود که قدری شان کرد.
شاید مهمتر از مثلا خود اولی هم تو بسیستان لدی
حالا فرض کنید من یه سوال ها را این که این مشکالیه واقعا،
این همه
دارن یعنی مقصود این چیه؟ از این اشکال میخواید برسید به این که این کتاب واقعا مهم بوده و اینا عمدن حذفش کردن، یا نه همچین کتابی اگه این مهمی بود چرا از بین رفت؟ اولی خوبه ولی دومی رو نمیتونیم وارد کنیم، چون همه علمای شیعه میگن مدینه العلم صدوق ما رو از همه کتب عربی چیکار میکنه؟ بی‌نیاز میکنه، امروز هم موجود است. درست شد؟ اکثر کتب علمای شیعه هم از بین رفته. اصول اربعمئه الان تا زمان مرحوم خدمتتون عرض کنم محدث نوری، محدث نوری مال کی آقا؟ مال دو قرن در زمان مرحوم محدث نوری 30 تا از اصول اربعمئه موجود بوده، از این 30 تا 14 تاش هم تا همین دو قرن از بین رفت، امروز 16 تا موجوده. متوجه این؟ اما اشکال اول بجاست، یعنی کتاب ببین مهمی چی میشه غیر مشفی؟ اینها علمای ما که بندگان خدا دسترسی نداشتن، فقیر بودن، تا هم که چشم باز کردن دیدن تمام عمرشون رو فقه اصول کنن، خدا مقام همشون رو بالا بره، خاک علیشون تو جای چشم همه، کسی به کلام کار نداشت. علامه طباطبایی تفسیر که شروع کرد اکثر حوزه گفتن از چشم ما افتاد، ما فکر بیم سواد آی بحجت میگفت که فقهش از فلسفهش قوی تر بود، من خود از آجا باشم، فقهش از فلسفهش قوی تر بود، زهدش باعث شد که فقهش رو نفی کنه. درست شد؟ یعنی اینجور نبوده که مثل امروز ما بشینیم این بحثای کلامی و اینها رو طرف از حیز انتفاع ساخت. بابا به خود بنده هیچی هم بلد نیستم. بارها اساتیدم گفتن بزن آجی فقه تو ادامه بده و آینده یه حوزه با فقه حوزه راستم میگن. یعنی فردا میگن شما چی درس میگید؟ چی درس؟ آقا خارج فقه میگه خوبم هست جاشه، ولی که ما یک اینو بروان دغدغه نشکاندیم بزرگان. شما چند تا همین روز سند ما خوندیم، چند تا متن از غدیر براتون نقل کردیم. من کنت و ولی یهو من، حالا میرسیم در نقل سنی صحیح و سند حضرت فرمود من کنت و اولا بهی من نفسهی فعلیون اولا بهی من نفس. درست شد؟ ولی اکثرش به گوش ما حتی نخورده. چرا؟ چون کسی نرفته سراغ کی میره تو کتاب سنی وقت بذاره؟ همین بینی و بین الله، همین که ذهبی اینجوری میگه بحرنی فندهشتو، و من میخوندم شما تا آخر اون چقدر محتمل بود به گوشتون تو کلاساتون برسه. ولی اون میشینه ما رو بحث میکنه، نقد میکنه. سنی ها دانشکده‌های کلامشون خصوص در سعودی تاپ های دانشکده‌هاشون، یعنی رتبه های پایین میرن و یه رشته ها اون رتبه های بالاشون قبول میشن رشته کلام. غالبش هم نقدشی اون میشینه نقد میکنه. ما اینجا اصلا کار نداریم. آقا طرف عوض میخوام اینا رو حالا نمیتونم با یه فکر برای طرف حالا نه یا بگم یه حالا گفتی باشه. طرف از کتاب موضوعات ابن جوزی آدرس میده نقد میکنه، بعد تو پاورقی هم میزنه ابن جوزی الموضوعات جلد یک صفحه کنه. آقا این کتاب احادیث جعلیه، یعنی به اولیات کتب و اصطلاحاتشون ما بعضا وارد نیستیم و نمیشه کار کرد. باید بدونیم اینها رو، بفهمیم شخص ذهبی کیه، نجد کیه، انواع کتب چی، انواع احادیث. یادتونه من روز گفتم یک ده هزارم قانونهای فقهی حدیثیشون رو براتون گفت. خیلی هنو مطلب داره، خیلی. یه نکتهی داره رفقا، این که چند تا از صحابه شنیدن حدیث غدیر رو. مثلا در مسند بزار جلد 3 صفحه 35 میگه سمع رسول الله یوم غدیر قمرم مقام فقام علیه سلاست عشر رجلن فشهد. از تعمیر گفت که کیا شنیدن؟ بزار میگه 13 تا بلند شدن گفتن چی؟ ما تازه هستمیر مال سال 25 پیر مردهای صحابه از دنیا رفته بودن، همه که در کوفه نبودن. چند تا صحابه در کوفه بودن؟ اکثرا در مدینه و مکه بودن. با این وجود میگه وقتی که حضرت گفت آقا کیا اینو شنیدن، چند تا بلند شدن، من تو دلالتش میگم. اینا میگن مثلا ابن حجر الهیتمی در سوابق المحرقه میگه لما نوز افی ایام خلافته، لما نوز افی خلافته، یعنی سر این که مشروعیت داره خلافت حضرت امیر یا نه دعوا شد. حضرت مردم رو جمع کردن، خب گفتن آقا قسم میدم هر کی حدیث قدیر رو شنیده بلند شد. اگر حدیث قدیر ربطی به امامت و خلافت نداره چرا حضرت به این استشهاد میکنه؟ باید میگم هم مردم مدینه با من بیعت کردن، بیعت من چی پیدا کرده؟ مشروعیت پیدا کرده. در مجمع الزواید علی بن ابی بکر هیثمی جلد 9 صفحه 105 داره سمع رسول الله یقول یوم قدیر خم لما قام فقام ثلاثه عشر. این تیکه از حدیث ها میگه که حضرت امیر اینا رو از مردم خواست. ببینید کاملش یه بار ببینید. نشبت سمعنا علیم یقول نشبت الله رجلا، من قسم میدم به خدا هر مردی رو که سمع رسول الله یوم غدیر خم لما قام فر، هر کی وقتی که پیغمبر بلند شد اون حرف پیغمبر خطبه رو شنیده بلند شد. فقام سلاست عشر رجلا فشهدو ان رسول الله قال الست اولا بالمؤمنین من انفسهم قالوا بلا يا رسول الله قال فأخذ بيد علي فقال من كنت مولا فازا مولا اللهم وال من والا و عاد من عادا و احب من احبه و ابغض من یبغضه و انصر من نصره و خذل من خذله. این تیکشو میبینید حاشیه گذاشته اینا از این خیلی بدشون میاد. چرا؟ چون کی داخل در این میشه؟ عایشه، جنگ جمل، طلحه، زبیر، معاویه. جالبه یکیشون دیدم خودشو کشته، گفته شما اول اثبات کنید که جنگ جمل نشون میده اینا دشمن بودن. اینا دو گروه دوست بودن که در راه خدا به هم شمشیر زدن. یعنی اولیات رو همش به شمشیر میکرد.
عبد من یبقه زوغ وقت ظلمن قضا. من میدونی از این چی استفاده میکنم که هر کی این حرف ابن تا تو سمیل هم کشته داره تو مانو خیلی خنده داره. هر کی به من این حرف ابن تیمیه رو میگه این فن مناظره اینجا به درمی میگه که من زاهدامون رو میپیشون رو بابا ابن تیمیه میگه که شیخ الاسلام بریش هم نگه شیخ الاسلام یعنی ابن تیمیه میگه که تسیری از صحابه و تابعین کانو یغرزونه و یسبونه و یحاربونه بغض حضرت علی رو داشتن سبش میگردن باش جنگیدن. حالا ما با این وجود حضرت علی را جز خلفای راشدین قبول کردیم میخواستیم منت هم بگذاریم. خب گفتم که صحیح مسلم هم میگه که با سند صحیح اونم صحیح مسلم میگه پیغمبر فرموده لا یحبک الا مؤمن یا یبغضک الا منافق. این نشون میده کثیرا من الصحابه و تابعین منافقن یا صحیح مسلم صحیح نیست. کدومی که رو قبول میکنی؟ به خدا رو تو سیاه مرد اصلاحی تو میایی میگه که کثیری از صحابه بغض از تعمیر داشتن. خب صحیح مسلمه لا احد الی النبی الامی یا علی لا یحبک الا مؤمن ولا یبغضک الا منافق. خب تو بنده زد خودته. بعد من از این استفاده میکنم برای حنفی ها که میخوام چیز کنم ابن تیمیه رو بکوبم میگم که آقا این ابن تیمیه گفته اکثر صحابه منافقه. کجا گفته آقا؟ یعنی اینجا گفته. مسلم هم میگه که این ببین چه تهمتی میزنه به صحابه. اینا شروع میکنن علیه ابن تیمیه. یعنی یه زری زده. این هنر شماست که چجوری ازش استفاده کنی. خیلی لواح البزار و رجال و رجال و صحیح خود علی ابن عبی کرسلی میگه این روایت را که اینا 13 نفر پا شدن بزار نخترده راویانش راویان صحیح بخاری هم غیر فطر ابن خلیفه و هوا سفت. فقط یه نفر از راویانش راوی بخاری نیست فطر ابن خلیفه است که اونم آقا چیه؟ سفت است. خب من سند رو میخوام تمام کنم. فقط اینا رو تیتراش رو ببینی. ابن حجر میگه در جریان رحبه ببخشید طرق حدیث قدیم به ابی طفی بذارید خودش حالا شک کردم خودشو باز کنم نه نه همون جریان چیده فال کن عند علیین همون جریان رحبه است. انشد الله من شهد یوم غدیر خم فقام سبعت عشر رجلا. ابن حجر میگه ده تا بلند شدن از کی؟ از عبید طفیل. چون آدم های مختلف این جنن. امام احمد ابن حنبل از همه مهمتره میگه 12 بدریان 12 تا از 313 تا پاشدن گفتن که ما شهادت میدیم که نشریم. در مجمع الزوائد با یه طریق دیگه میاره میگه فقام فشهد قال عبدالرحمن فقام 12 بدریان. دقت میکنید میگم قدیر معجزه است. خود جریان رحبه از ابو طفیل طریق از این آقا طریق از عبدالرحمن طریق داره. یعنی خود این باز طرقی داره که آقا مثلا 5 نفر 10 طریق 5 طریق داریم به کی؟ به این که در رحبه اینا باقا شده. اینجا هم داره 12 تا بدری بلند شده. یه منطقه وسیعی بود اطراف کوفه که حضرت اونجا مردم رو جمع کرد گفتن خلافتیشون مشیت نداره. گفت آقا هر کی حدیث قدیر رو شنیده که حالا 12 تا 17 تا این آقا در همونجا 3 نفر بلند نشدن دیگه. میرسم تو فردا تو دلالتش انس و 2 نفر دیگه بلند نشدن. انس ابن مالک حضرت حرسه رو نفرین کرد. خدا ما علمای اهل سنت میگن که فستجاب فیهم دعوتو. مثلا انس رو گفت خدا تو رو به برسی مبتلا کنه که امامت نپوشونتش. تمام صورتش رو پیسی گرد. 3 تا بلند نشد. قسم داد. با این حال انس و 2 نفر دیگه بلند نشد. خیلی خب آقا البانی در سلسله الصحیح میگه قلتو و هو صحیح به مجموع طریقین عن و فیهما. میگه این جریان رحبه صحیحه و فیهما ان الذين قاموا 12 و زاد فی الاولا در طریق اولا که چی؟ بدریان. 2 طریقش رو میاره البانی میگه در طریق اول داره بدریان در طریق دوم داره 13 تا 12 تا نفر در مجموع هم حدیث صحیحه.
باز در مجلسی در احادیث المختار قوام اثنا عشر بدریان فشهد و بعدش هم میگه اسناد او لا بسته بکن، این اسناد هیچ اشکالی نداره. در مسند ابی اعلا فشهد قال عبدالرحمن فقام اثنا عشر بدریان و الى ذالک. یه صلوات بفرستیم. همه اینا هنوز همون بحث رهبر است، 12 تا 9 تا 10 تا و اندی به ساعت 10 یعنی 10 تا و اندی. اینا ابی قلابه نقل میکنن، ابو هریره و انس و ابی سعید ازش 9 تا نقل میکنن و همینجور جریان رهبر رو از صحابه مختلف چیکار کردن؟ نقل کردن. خیلی جنبندی کنم به کلام مرحوم علامه امینی رضوان الله تعالی علیه در کتاب ازلی، این دیگه کل حدیث قدیم رو داره، میگه نه رهبه، الان از رهبه اومدیم بیرون. علامه امینی میگه و قد رواه احمد بن حنبل من 40 طریق. دقت دارید؟ میگه احمد 40 تا طریق به چی داره؟ حدیث قدیم 40 تا سند یا طریق. طریق یعنی هر کدوم جداست، تکرار نیست. و ابن جریر الطبری من نیف و 70 طریقه، اونی که موجود آنن ولایت، اونی که در تفسیر، در تفسیرش نه در تاریخ موجوده، ابن جریر الطبری از 70 خورده طریقه غیر اون 40. و ابن عقده من 105 طرق، همه این طرق رو علامه امینی آورده خود یا اکثرش آورده. ابن عقده از 105 طریقه و ابو سعید السجستانی من 120 طریق، 120 طریق. و ابو بکر الجعابی من 125 طریق، جعابی از 120 طریق، 125 طریق. و فی تعلیق هدایت العقول سفیسی عن الامیر محمد الیمنی احد شعراء الغدیر فی القرن الثانی عشر ان له 150 طریق. این آقام تو شعرش گفته که ما یمنی ها 150 طریق به حدیث قدیم داریم. و قال العربی فی الاصول الفصل فی قول الفصل جلد 1445 خان الغافل ابو العلا الابطار الحمدانی یقول ارمی هادر حدیث به 250 طریق. نه سنی ها علاقه داره از اون هم میکنه، میگه که این آقای فلانی در کتاب در قول الفصل گفته حافظ ابو علا عطار حمدانی میگفت که من 250 طریق نمی کنم. یه نقطه یادتون نره، آقای احمد یه طریق داره، طریق شماریه، گاهی این طریق شماریه رو از شیخ یک نقل میکنه، از شیخ دو نقل میکنه، از شیخ سه نقل میکنه، از شیخ چهار، از شیخ گاهی اوقات همین 40 تا خودش ضرب در 5 میشه، ضرب در 6 میشه. ما چون شلوخ را جزء طریق حساب نمیکنیم، میگیم طریق یکیه دیگه، زید از بک ان خالد. حالا من این زید از بک از خالد یه بار از آقا نقل میکنم، یه بار از آقا، یه بار از آقا، همه اینا رو ما چی گرفتیم؟ یته. یعنی گاهی طوری میشه که علامه مجلسی رضوان الله تعالی علیه میگه من به حدیث، به صحیفه سجاده چند تا طریق دارم رو خواهم، 600,000 طریق، 600,000 طریق. چجوری میشه؟ به همین ضرب ها، به همین ضرب ها. مثلا فرض کنید برای اینکه خیلی ترجم نکنید، صحیفه رو دو نفر، یک دو از امام سجاد نقل، از این آقا 8 نفر نقل کردن، از این آقا مثلا 5 نفر نقل کردن. 5 ضرب در 2 میشه چند؟ 10. 8 ضرب در 1؟ 8. بعد این 5 تا رو، این از این 5 نفر دوباره در این طبقه 10 تا نقل کردن. 10 ضرب در 5 ضرب در 2. و همینجور تکثر پیدا میکنه تا به علامه میرسه. علامه میگه من 600,000 طریق دارم، ولی طریق به این صورت، به صورت ضربی، خود شیوخ علامه. اما ما این کار رو نکردیم، گفتیم تکرار رو بذار کنار، این که مثلا 10 تا شیخ برای احمد نقل کردن بذار کنار، خود طریقه ها منهای تکرر شیوخ 40 تا 100 تا 250 طریق در دست علمای اهل سنت بوده. تمام این طریقه ها منهای طرق شیعه است، چون طرق شیعه رو کنه اصلا کار ندارن. خدا رحمت کنه مرحوم علامه رو که زحمت کشیدن و این همه رو آورده.
الان رو حاضر کنیم
نه این خدمت عرض کنم بعد از صحبت البانی که تو سلسله صحیح هفت تا طریقش خودش هم میگه، میگه معاته، من هفت تا رو برای مثال میارم، هفت تا طریق، یک طریق، دو طریق، سه طریق، چهار طریق، بعد میگه که اصلا بحث توش نداریم، بحث توش نداریم. بذار من این
سند بحث نداره.
آره تو سند بحث نداره.
تو دلالت
میگه. تو دلالت هم نمیتونه. تو دلالت هم نه، یعنی میبافن. حالا فردا میرسیم ان شاء الله. نمیتونن آخه دلالت این حدیث رو کی میتونه نقل کنه؟ بذارید یه دونه صفحه 64 این پاورپوینت رو بهتون نشون بدم تا نرفتید. کلاساتون خوبه رفقا؟ استادتون میان راضی هستید؟ خوبه برنامه؟
الحمدلله.
حالا عمری ما فروعات خوندیم، خوبه گاهی پای حرف چیز بشینیم. این همین حرفیه که گفتم، اینم بذارید آخر کلاس بیارم. سلسله الاحادیث صحیحه. البانی اومده میگه آقا سیاستینا اصلا بذار کنار، من به شما یک کتاب صحیحم. وهابیا خیلی این کتابو قبول دارن، میشن مباحثه میکنن دو نفری، چون میگن اینا احادیث صحیح است که ترمذی و ابن ماجه کیو کیست شهادت بر صحت دادن. البانی هم چیکار کرده؟ تأیید کرده. محمد ناصر الدین البانی جلد چهارم مکتبة المعارف ریاض، مهمترین انتشارات ریاض هم به همین زودی این یارو خب ببینید سلسلة الاحادیث صحیحه جلد چهارم مکتبة المعارف ریاض. بعد از اینکه بحث میکنه درباره حدیث قدیر، میگه اذا عرفت هذا فقط کان دافع و تحریر الكلام علی الحدیث و بیان صحتی. میگه آقا شاید از من بپرسید چرا این رو نوشتم؟ من شیعه شدم، بیکارم که هفت طریق براش مفصلا بحث کردم، ثابت کردم راویان همین هفت طریق ثقه. میگه چی باعث شد؟ این شد اننی رأیت شیخ الاسلام ابن تیمیه. ببین باز شیخ الاسلام هم به کار میبره، تعصبش از دست نمیده. من شیخ الاسلام ابن تیمیه رو دیدم که قد وحف الشطر الاول من الحدیث. من کنت مولا فعلی علی مولا رو چکار کرده؟ گفت این ضعیف. و اما الشطر الثانی وال من والا آد من والا شطر الشطر الاخر فزعم انه کذب. گفتم چرا از این تیکه بدشون میاد؟ باشه میگه اون که ضعیف، این چیه؟ این دروغ. و هذا من مبالغاته الناتج في تقديري من تسرعه في تضعيف الاحاديث. میگه این حرف ابن تیمیه مبالغه است، او ضعیف است، این دروغه، اینا مبالغه است. میگه من فکر میکنم چرا این مبالغه رو کرده؟ به خاطر اینکه خیلی زود میره احادیث رو تضعیف میکنه. من تسرعه فی تضعیف الاحادیث. ما زهر باید برسیم چرا خیلی زود تضعیف میکنه؟ بی سواده؟ نه بسیداری قبل ایجمع طرقها و یدقق النظر فیها. میگه این قبل از این که طرق یه حدیث رو جمع کنه و دقت کنه درش، دقت به خرج بده، سری میگه ضعیفه. واقعا همینه، فقط تفاوتش اینه که این تسرع فقط نسبت به روایت از امینه، در غیر این اصلا تسرع نداره. حالا باز خدا بیده این علمانی چیز کرده و اینو نوشته، چون همین مقدارم نمیرستم برای ابنتی. گفتم مقام از رهبری با تو حسینی قزوینی فرموده بودن بوت بزرگ رو بشکنه. من خود از آجام هم شنیدم، آجام گفتم بوت بزرگ آقا با ابن تیمیه، بوت بزرگ امروزی نه، و حامی این بوت را میپرستن که به اینجا رسیدن. درست شد؟ پس حالا اینم داشته باشید ته بحث. ما که به خیلی از بحثامون نرسیدیم، ولی صفحه 344 سلسله الاحادیث صحیحه جلد 4 چی؟
چرا
ادامه‌اش رو
دیگه لایسر
رو
گذاشتیم؟
چی؟ نه نه این داره قسمت مفصل، حالا می‌بینید قسمت اصبحت و امسیت مولا کل مؤمن و مؤمنه. میگه این طریق داره طریق بحث میکنه، میگه این طریق به خاطر تفرد علی بن زید چنان که گذشت صحیح نیست، این تیکه رو، ولی همین رو از جای دیگه نقل میکنه، فردا میرسیم انشاءالله.
که خود همین اصبح تا و امسیت مولا کل مؤمن و مؤمنه باز خودش تروبی داره و حتی خود البانی هم به صحتش شکار کرده اعتراف کرده. لحی داره دلالت شمیه با من باشید اشکال دوستون رو بگیرید. ایشون میگه آقا این که میگه صحیح فلان، بعد میاد سراغ دلالتش بحثم نمی کنم. اما ما از که رو شیعه بیازل حدیث و غیر و غیره غیر و یعنی شیعه و غیر شیعه ان النبی قال فی علی انه خلیفتی من بعدی فلا یصح به وجود وجه من الوجود. این که میگن که این حدیث در همین حدیث خطبه قدیر منظورشه، در خطبه قدیر حضرت گفته این خلیفه بعد از منه، درست شد؟ این صحیح نیست به همین حد مذکر، چون درسته شما خطبه قدیر رو نقل نکردی، ولی از ابن عباس یه روایتی نقل میکنن، احمد نقل میکنه هم در مسند هم در فضائل، ابن ابی عاصم در السنه، طبرانی در تمام معاجمش و دیگر، و ابن ماجه که نباس گفت که علی فضائلی داره که احدی از شما نداره، طریق هم صحیح صحیح. از جمله این که قال انه خلیفتی فی کل مؤمن و مؤمنت من بعدی، اینجا دارن. حالا این میگه که حدیث این خطبه قدیری که شیعه نقل میکنه در صحیح زمینه، بل هو من اباطیل هم الکثیره، این از حرفای باطله، یعنی ذهنتون لشنه که این مزخرفه. ببینید یه نکته رو من ته کلاس بگم، ما در مقام احتجاج بر سنی از کتب سنی چکار میکنیم؟ استفاده میکنیم، ولی دینمون رو از اینها نمیگیریم ابدا. ما دینمون رو از کتبی که میگیریم بله میگیریم اهل قرآن کریم درستشون اهل رضا. شما رو تا همین البانی شما در البانی میاد در حدیث خبیر با شما راه میاد. چرا؟ چون اگر راه نیاد بی سواده، کما اینکه خودش درباره ابن تیمیه چی میگه؟ میگه سری میگه داینه بی سواده، ولی خیلی هم با سری رو راه نمیاد، حدیث تیمیه رو راه نمیاد، شروع میکنه تلاش میکنه جون میکنه که هر طور شده طرقش رو چند تا طریق رو میدن میگه این طریق از طریق به طریق بابا ده تا طریق دیگه هم هست بیاد نمیده، یعنی یه جاهایی با شما راه میاد. شما وظیفه ما اینه بگردید آن چرا که در احتجاج به در میخوره علیه سنی بیاد، ولی اون نمیتونه از البانی به من احتجاج کنه. چرا؟ چون باید از کتب من بیاره. اون اگر بخواد بگن تخلیفتی من بعدی باطله، باید بگه از کدوم کتاب احتجاج کنه؟ مثلا بگه که شیخ صدوق شما گفته این سبب ضعیف مثلا باطله، بله دیگه، یعنی اون باید از کتب ما بیاره. اونا اونا تو خیلی از اون استناد
میکنه
اونه کابستانه. نه نه شما اولا
حتما
اونا رو میدید، اصلا این مادر اونا رو خیلی حالا بحث که خیلی میمونه برادر، شما کتب اونا رو میگی. خدمتتون عرض کنم که البته یه چیزی بگم، این دفاعی که قوی ترین کتابشون در نقد کتاب های ماست، یعنی مطالب ما رو میاره، واقعا اکثر جاش مضحکه، واقعا مضحکه. یعنی شما پاسخی که آیت الله قزوینی به سه باب از کتاب دفاعی داده رو ببینید، تو اکثر شاجهان بیده این اولیات و بلد نیست به این دلیل. یه جایی همین غفاری مثلا این دیگه قوی ترین کتابشون میگه امام حسن بعد از برادرش حسین شهید شد و بعد بر این استدلال بار میکنه. همیدید میگه شیعه گفتن که بعد از امام حسن ائمه اینها هستن، امام حسین و حسن رو جز ائمه نیاوردن، چون حسن با معاویه چیز کرده، در صلح کرده، و با این که بعدش برادرش هم اینم باسم، یعنی خیلی نسبت به ما هنوز بی سوادن. ولی که قوی ترین چیزی که درباره متون ما نوشتن استدلال شیعه به سنت نبویه قفاری است که در 16 دانشگاه تدریس میشه، کتابشون چاپ کرده آجا ما تو سایت ما موجوده، سایت مسئولی است، کتاب میتونید دانلود کنید، نقد و استدلال شیعه به سنت نبویه آیت الله حسینی قزوینی. شما ببینید، ببینید اشکالاتی که به متون ما، الحمدلله ما تو متونمون نمیتونن گیر بدن لولا این که بعضی شخصیت های ما به ما صدمه میزنه، نه همین معاصری، طرف یا سخنرانی میکنه در لبنان، میگه اصلا درهای خونه ها زمان حضرت رسول در خونه ها در نداشته که بخوان ایزوم بیارن آتیشش بکنن. درست شد؟ این حرف ها کار خراب. آقا بر میداره در قوم اینو صبح بزن.